رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 12:30 پس از شاشت واشنگتن و دهی شب کابل. حفیظ آصفی هستم و برنامه امروز یک شنبه اول نوامبر با سرخط تازه ترین خبرها آغاز میکنیم.
حکومت افغانستان از مردم میخواهند تا مخالفین را از روستاهای آن کشور بیرون رانند. مقامات یونان میگویند که جسد 30 پناهجوی دیگر را در سواحل آن کشور یافتند. و در انتخابات ترکیه حزب رجب طیب اردوغان با پس از شمارش 50% سبقت گرفته است.
مقام های وزارت صحت عامه افغانستان از تمام باشندهای حوزه غرب کشور میخواهند تا در آخرین دوری از کمپین عمومی پولیو در سال روان شمسی تمام کودکای خود واکسین کنند. مطلب داریم در این مورد که پس از خبرها پیشکش میشه و در اخیر برنامه گنج شایگان با گردانندگی نسیم محمود عزیزی را فراموش نکنید. با ما باشید. مال با همراهی محمد هاشم حبیبزاده تازه در این خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنیم.
با عرض سلام، رئیس جمهور افغانستان میگوید که به خاطر تولید و ارائه بهتر خدمات و تامین ارتباطات قریه ها و شهرها در چند هفته آینده برنامه همبستگی ملی به همبستگی شهری مبدل خواهد شد. محمد اشرف غنی امروز در پنجمین کنفرانس ملی مشورتی شوراهای انکشافی این مطلب را بیان داشت.
هدف ایست که تمام پروگرام های دولت در سطح قریه از رای یک وسیله واضح که همبستگی ملی است اجرا شد. همبستگی ملی تعلق به وزارت محترم انکشاف نداره، تعلق به تمام دولت افغانستان و تمام ملت افغانستان داره. بنابری اداره اراضی، وزارت محترم زراعت، وزارت محترم انرژی، معارف، فایدامه، تجارت، همه و همه از روی یک برنامه کار خواهد کرد.
آقای غنی گفت هر فردی که در مقابل حکومت صلاح برمی دارد آنان را از قریه هایتان بیرون کنید، زیرا آنان مردم و کودکان را میکشند، مساجد را ویران میکنند و مکاتب را به آتش میکشند. آقای غنی با اشاره به ارزش آب گفت که تا 10 سال آینده ارزش هر قطره آب افغانستان برابر به یک قطره تیل کشورهای همسایه خواهد بود. رئیس جمهور غنی گفت که افغانستان باید به یک کشور صادرکننده مبدل گردد و همین جهت باید از چشمه تا کشتزار از ضایعات 45% آب جلوگیری شود و در سالهای آینده زمینهای زراعتی زیادی در کشور تحت آبیاری قرار گیرد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که تحقیقات در مورد نشست و پرواز هلیکوپترهایی از تاجیکستان در برخی ولسوالی‌های ولایت بدخشان آغاز گردیده است. پیش از این برخی از رسانه‌ها نوشتند که در شماری از ولسوالی‌های ولایت بدخشان هلیکوپترهای تاجیکستان نشست می‌کند و گمان می‌رود که به قماندانان غیر مسئول اسلحه توزیع می‌کند و در بدل آن مواد معدنی را به تاجیکستان انتقال می‌دهد. اما مقامات محلی ولایت بدخشان این گزارش‌ها را رد می‌کنند.
کمپاین خزانی 3 روزه و مرحله نهایی کمپاین سال جاری واکسین پولیو امروز در سراسر افغانستان آغاز شد. در این مرحله واکسیناسیون برای بیش از 9 میلیون کودک واکسین قطره‌ای پولیو توسط بیشتر از 60,000 رضاکار در سراسر افغانستان تطبیق می‌گردد. در همین حال مقامات وزارت صحت افغانستان از تمام باشندگان حوزه غرب این کشور می‌خواهند تا در این کمپاین واکسین پولیو تمامی کودکانشان را واکسین نمایند. مسئولان برنامه معافیت کتلوی در حوزه غرب می‌گویند که در این دوره واکسین فلج اطفال بر بیش از 1 میلیون کودک زیر سن 5 سال در 4 ولایت هرات، بادغیس، خور و فرا تطبیق می شود.
چین بیش از 10,000 آپارتمان رهایشی را در افغانستان به ویژه در کابل طی 3 سال آینده اعمار خواهد کرد. عبدالعزیز ابراهیمی مشاور مطبوعاتی وزارت شهرسازی افغانستان میگوید که هزینه ساخت این آپارتمان ها 365 میلیون دلار خواهد بود که چین آن را از بودجه کمک های بلایواز به افغانستان مصرف میکند.
و یکی از دستاوردهای وزارت امور شهرسازی در طول 14 سال خود خواهد بود و این دومین پروژه بزرگ بلاک های رهایشی یا آپارتمان های رهایشی بعد از کشور روسیه یا مکرونا خواهد بود و همچنان این پاسخگو خواهد بود به تمام افراد و اشخاصی که در دولت و بیرون از دولت کار میکنند، پاسخگوی مشکلات به سرپناهیشان خواهد بود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و اکنون اخبار جهان. مقامات یونانی میگویند 11 تن دیگر در معبر خطرناک آبی بین ترکیه و یونان بعد از آن غرق شد که قایق حامل نزدیک به 30 تن از پناهجویان در آبهای عمیق نزدیک به جزیره شرقی ساموس غرق شد. یک سخنگوی محافظ ساحلی یونان میگوید در میان قربانیان 5 زن، 4 کودک و 2 طفل شامل است. از جمله 30 تن 15 تن آنان نجات داده شده و تلاش برای یافتن یک یا دو تن دیگر جریان دارد. سرعت باد در زمان وقوع این سانحه 50 کیلومتر در ساعت بوده است.
با تقریبا نیمی از آرای حساب شده انتخابات پارلمانی یکشنبه در ترکیه، حزب رجب طیب اردوغان در صدر قرار دارد. در 5 ماه گذشته این دومین بار است که مردم پای صندوق های رای رفتند. رئیس جمهور ترکیه پس از آن برگزاری انتخابات جدید را تقاضا کرد که حزب عدالت و توسعه وی برای اولین بار پس از 13 سال اکثریت را در اسامبله عمومی از دست داد. احمد داوودوغلو صدراعظم ترکیه در تشکیل یک حکومت ائتلافی ناکام ماند. انتخابات دوباره پارلمانی ترکیه در میان اقتصاد متزلزل آن کشور و تجدید خشونت‌ها میان حکومت و حزب کارگران کردستان یا PKK برافتیده است.
فعالان و رسانه گروه دولت اسلامی میگویند که این گروه تندرو یک شهرک مرکزی نزدیک شهرهای منتهی به پایتخت سوریه را به تصرف خود درآوردند. گروه حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا میگوید که گروه دولت اسلامی شهر ماهین در ولایت هومس را امروز بعد از درگیری شدید با نیروهای حکومتی تصرف کرد. رادیو البیان مربوط به گروه دولت اسلامی همچنان از تصرف انبارهای بزرگ سلاح در آن شهر خبر داده است. گروه نظارتی حقوق بشری سوری میگوید که تندروان دولت اسلامی به سمت غرب ماهین پیشروی کرده و در بیرون شهرک عمدتاً مسیحی نشین صداد درگیر شدند. در همین حال آیت الله علی خامنه ای رهبر مقتدر ایران گفته است که انتخابات در سوریه برای ختم جنگ داخلی برگزار شود. خامنه ای از قدرت‌های خارجی انتقاد کرده است که به پیکارجویان مخالف حکومت پول و سلاح فراهم می‌کنند. محمد هاشم حبیب‌زاده، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در کشور غنی از نفت آذربایجان در حال برگزار گردید که اتهامات خلافکاری انتخابات را خدشه‌دار ساخته است. شرح بیشتر از نجیب الله احمدیار.
احزاب مخالف انتخابات را تحریم کرده و گروه های حقوق بشر مانند سازمان عفو بین المللی حکومت را به زندانی ساختن مخالفان سیاسی و وضع محدودیت ها بر احزاب مخالف متهم کرده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است که آن سازمان به دلیل وضع محدودیت های از سوی حکومت از فرستادن ناظران برای نظارت انتخابات خودداری کرده است. بیش از 700 نامزد برای به دست آوردن 125 کرسی پارلمان در حال به مبارزه پرداختند که گمان برده می شود یک بار دیگر حزب یعنی آذربایجان رئیس جمهور الهام علیف برنده این انتخابات گردد. پیروزی حزب رئیس جمهور اقتدار او را از زمانی که بعد از مرگ پدرش حیدر علیف در سال 2003 قدرت را در دست گرفت مستحکم تر می سازد. نجیب الله احمدیار، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ادامه اخبار. گروه افرادگرای از شباب مسئولیت حمله بر یک هتل در موگادیشو پایتخت سومالیا را به عهده گرفت که در آن به شمول مالک هتل، یک قمندان نظامی، دو قانونگذار و یک خبرنگار 11 نفر کشته شدند. مقامات میگویند که حمله کنندگان دو موتر مملو از مواد انفجاری را در هتل صحافی انفجار داده و بعد مردان مسلح بر مهمانان فایر کردند. یک مقام امنیتی گفته است که سربازان اتحادیه افریقایی و نیروهای حکومتی سومالیا پس از نبرد با حمله کنندگان که تعدادشان به 6 نفر می رسید کنترل هتل را دوباره به دست گرفتند.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده با برخی از سران سرکوب شده ترین کشورهای جهان امروز ملاقات کرد. آقای کری امیدوار است تا پیوندهای اقتصادی و امنیتی ایالات متحده را در آسیای مرکزی عمیق‌تر سازد. این در حالی است که وضعیت حقوق بشری در سراسر این منطقه استراتژیک غالبا ضعیف است. جان کری یک روز بعد از دیدار در ازبکستان، تنها کشور دموکراسی با نظام پارلمانی در آن ساحه، در تعامل موازنه دشوار داخل شد. رؤسای جمهور دو کشور در این منطقه برای بیش از دو دهه بر سر قدرت هستند.
و رهبر مقتدر ایران از ورود کالاهای مصرفی از ایالات متحده